با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب توپ مرواری نوشته صادق هدایت رو برای شما روحانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
ما در خدمت شما این قربان بفرمید.
بله، رسیدیم به اونجا که این آقای آمریک وسبوس در یا سالار لیسبون وقتی شنید که رزمناو قرطاجنه به ساحل رسیده سوار اسب شد و خودش رو رسوند به اتاق نشیمن دسپراتوس، یا به قول خودش، به قول نویسنده، ذات اقدس شهریاری دسپراتوس. من متن رو ادامه میدم. در این وقت اعلی حضرت داشتند مطابق دستور کتاب علاج الاسقام روی بواسیرش را که قبلا زالو انداخته بود زماد تواقج می گذاشت. از گستاخی دریا سالار خاطر ملوکانه سخت برآشفت، اشاره به میر غضب باشی کرد که سر دریا سالار را در دم از تنش جدا سازد. دریا سالار گفت: اعلی حضرتا، قبله عالم سلامت باشد، بنده از راه دیوسی به بواسیر بوسی ذات اقدس شرفیاب شدم. قریب این است که اداء این سلام همان و جا در جا بهبود سند سلامش همان، لکن افسوس که میر غضب باشی مهلتش نداد و سرش را بیدرنگ ختنه کرد، در حالی که آمریک وسبوس به زبان حال می سرود بیت: چرا عمر طاووس و دراج کوته، چرا مار و کرکس زیاد در درازی. ناگفته نماند که مرحوم آمریک وسبوس شاعری شیرین سخن بود و قبل از اینکه رخت به سرای عقبا بکشد قصیده‌ای در مدح بواسیر ملوکانه سروده بود که این چند بیت از آن به دست ما آمد. نزد: ذات شاهانه چون یبوست یافت، گشت کون مبارکش خونی، بس که در مستراح شاهنشاه زور زد همچو مرد افیونی، پاره شد مقعد همایونش از یکی سنده همایونی. باری همین که آتش خشم ملوکانه فرونش است، چون سواد حسابی نداشت، پرانتز باز، زیرا نمی توانست لغات استخدوس و زوسنتاریا و قشعریره و ملاقه و جلیزقه و قزلغورت را با املای صحیح بنویسد، پرانتز بسته، خوشنویس باشی دربار را فوراً احضار کرد. خوشنویس باشی که خط بسیار شکیلی داشت و در دایره نونهایی که می نوشت همیشه سه نقطه بیشتر جا نمی گرفت و جملات تملق‌آمیز قلمبه سلمبه بیمعنی فراوان از برداشت، وزیر کرسی با اهل بیت اطهارش خوابیده بود، به ضرب دگنک با پیرهن و زیر شلواری به حضور شاهش بردند. او هم خر شد و پیام ناخدا کلمب را از سیر تا پیاز از زبان ایتالیایی که زبان خواهر خوانده‌اش بود به زبان شوهر ننه‌اش لوزیتانیایی سره برای شاه ترجمه کرد و مورد تفقدات مخصوص ملوکانه واقع شد. ولیکن اعلی حضرت از شتاب زدگی خود منفعل و خجل و از کرده خود پشیمان شد و نشستنکی فرمان عفو عمومی برای اهالی ینگی دنیا صادر کرد، به شرط اینکه به پاس جاسوسی میهن پرستانه دریا سالار از این به بعد اسم آمریک وسبوس را روی قاره ینگی دنیا بگذارند. پرانتز باز. جای بسی تعجب است که اهالی محترم ینگی دنیا هم بیچک و چانه زیر بار رفتند و احمقانه با آنکه ناخدا کلمب کبوتر آزادی و دموکراسی و کاشف آنجا بود، این اسم نخاله را بریش گرفتند و اسم دریا سالار لوزیتانی را روی قاره خود گذاشتند تا روحش در آن دنیا شاد بشود. پرانتز بسته. دسپراتوس که جرسوبه گند دماغ از خود رازی و ماجراجویی بود و شرح حال رستم را در کتاب مرآت الکذب به دقت خوانده بود، خیال جهانگشایی در کله می پرورانید. چند پک جانانه به یک سیگار تاج مشتوک دار زد تا حواسش سر جا آمد و فوراً شورای عالی نظامی تشکیل داد و در نتیجه حکمی صادر کرد که چون پای منافع حیاتی و مصالح عالیه کشور در میان است و اسرار نظامی نباید جایی درز بکند، لذا خوشنویس باشی که دهنش لغ بود و همچنین تمام سرنشینان رزمناو قرطاجنه را به بهانه شرب خمر و فقاع پورتو برای عبرت سایرین ابتدا حد بزنند و سپس سرشان را از تن برگیرند. باری اعلی حضرت تصمیم گرفت ابتدا کلمب‌آباد را از چنگ اندلوسی‌ها در بیاورد و بعد هم حقه سوار بکند و با اسلحه سهمناک قانون دخل ربع مسکون را بیاورد. لذا لباس غضب بر تن استوار فرمود و روی مبارک ترش نمود و سوگند آبداری بدین مضمون یاد کرد که ایها الناس، ما فاتح ربع مسکون که همه اجدادمان پشت اندر پشت قبل از هبوط آدم ابوالبشر تا امروز همه سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان بودند و لباسهای زرورق زده می پوشیدند و تاجهای جواهر نگار به سرشان می گذاشتند، به پدر خدا و پسر او که هر دو در ملأ اعلی سرگردانند و روح القدس که مکانش بر ما معلوم نیست و به نان مقدس که فطیر است و ایزن به خون عیسی علیه السلام که همان شراب ناب است و گیسوی بریده مریم مجدلیه که فاطمه فیلکس آن زمان بوده، قسم می‌خورم همین الان لشکری جرار بفرستم که علاوه بر خمس مسکون 7 پرکنه هند را با مردمان وحشیش که به جای پرتقال موز و لوز و جوز و نارگیل و ازگیل و زنجبیل و حلیله و بلیله و روغن شنبلیله و زنیان و بادام و مامیران و فوفل و فلفل و هل و میخک و دارچین و انقوزه زهرمار می کنند و از اخلاق جدید و دموکراسی و علم و تمدن غرب و فرهنگ و مذهب و ماتریالیزم جغرافیایی و مرکانتیلیزم بیخبرند، بهشت انبر سرشت بکنم. زیرا پدر ما که در آسمان هاست خوش نمی دارد که ما از همه مزایای علم و فرهنگ و تمدن و اخلاق و آزادی چیگری و روشنفکری چیگری و دموکراسی چیگری و مبارزه چیگری و هوچیگری برخوردار باشیم و آنان نی. گواه ما همین اسلحه قانون می باشد که به طرز معجزه آسا عنایت الهی در کف کفایتمان گذاشته است. زنده باد آزادی، مرگ بر عمال ارتجاع که به ما باج و خراج نمی پردازند و حضرت پاپ را به رسمیت نمی شناسند. جاوید باد هرچه کشیش است و پاینده باد شکنجه های استادانه آنها. زنده باد خودم. شراب برای همه، پرتقال برای همه، قانون برای همه. این خطابه آتشین در میان کف زدن ممتد هزار قرائت شد. توضیح آن که ذات ملوکانه در نظر داشتند اول فقط یک سوگند کوتاه میل فرمایند، ولی بعد چانهشان گرم شد و قسم ایشان به یک سخنرانی محیرالعقول میهن پرستانه مبدل گردید. ما سعی کردیم این متن لوزیتانی آن را از روی نسخی که در کتابخانه‌های ملی قرناطه و قسطلونه و اشبیلیه و جلیقیه و تلیتله و القنطره و اشبونه و بارسلونه و برقس و تبرق و بحرالحکیم وجود دارد استنساخ نموده، پس از مقابله و تصحیحات و تعلیقات و حواشی لازمه در معرض استفاده و استفاضه قارئین گرامی بگذاریم. بدبختانه چون از بیخ عرب بودیم و از لسان عذب البیان لوزیتانی اطلاع کافی و شافی نداشتیم، این بود که به ترجمهش اکتفا نمودیم. امید است که همگان را مقبول و مطبوع افتد. باری فوراً شب شش گرفتند و اسم رزمناو قرطاجنه را لوزیتانیا گذاشتند و ناخدا واسکو دوگاما را که از زور شجاعت و دلاوری داستان هفتخان اسفندیار را معتبر نمی‌دانست و به وقت پیکار و تیغ گذاری با رستم دستان و سام نریمان مقاومت می‌توانست و هر وقت بر صف اعدا می‌تاخت و هر حمله مبارزی را بر خاک هلاک می‌انداخت و هر پهلوانی که با آن یل پیلتن در می‌آویخت اگر خود کوه آهن بود از هم فرو می‌ریخت و بر هر صف دشمن شکن متوجه می‌گشت اگر همه سد سکندر بود اجزاش از یکدیگر می‌گسست، به فرماندهی کل آن رزمناو نامزد گردانیدند و به دریافت لقب امیرالبحر که گویا دریا سالار باشد مفتخر نمودند و به عنوان وزیر الوزرای خود مختار کشتی‌های اعزامی روانه ینگی دنیا کردند تا به وسیله قانون اول ناخدا کلمب را سنبل بکند و بعد هم خطه ینگی دنیا را به اضافه هر هفت پرکنه هند زیر نگین دسپراتوس بیاورد. قشونی که به او دادند مرکب بود از اکراد و الوار و سیلاخوری و بخوبریده و قدار بند و دزدان دریایی و سیاه آفریقایی و محکومین به حبس ابد که با زن و بچه و زال و زاتول از میان حلقه یاسین گذشتند و یاهو کشیدند و توی کشتی‌های اسقاط چپیدند. در ضمن چون قوت غالب اهالی لوزیتانستان پرتغال بود، اعلی حضرت چندین صندوق پرتغال برای توشه راه به آنها عطا فرمود. باری باد بوافق وزید، بادبانها را برافراشتند و کشتیها به راه افتاد. این را داشته باشید تا ببینیم چه به روز پهلوانان داستان ما آمد. روزهای اول دریا بسیار آرام بود و دریا سالار واسکو دوگاما از شنگولی در پوست نمی گنجید و هر شب در خواب می دید که کریستوف کلمب تخم مرغی در دست دارد و او با ساتور سرش را از تن جدا می کند. ناگهان طوفانی عظیم برخاست و کشتیها گهگیجه گرفتند و از آن به بعد دیگر نمی دانستند به کجا می روند. واسکو دوگاما خیالاتی شد و شبها خواب آشفته می دید. دائما در عالم رویا به نظرش می آمد تخم شترمرغی در دست دارد و کریستوف کلمب با گرزی آتشین بر فرقش می نوازد. خلاصه اینکه هیچ کس نمی دانست کشتیها به کجا لنگر خواهند انداخت. همین که هوا دوباره به خوبی گرایید، در رزمناو لوزیتانیا که حامل قانون و یا توپ بود قشقرق عجیبی به پا شد. تصویلات شیطانی و تخیلات نفسانی بر سرنشینان آن غالب گردید. زنهای یائسه آبستن شدند و دختران 9 ساله شوهر کردند و مادینه های نروک هم از صبح تا شام او را اطفار می ریختند و قرو قربیله می آمدند و برای انبساط خاطر کتاب ویسورامین و کاما سوترا و الفیه شلفیه می خواندند. اتفاقا زد و سیراب سلطان، زن شادروان آمریق وسپوس که متعه واسکو دوگاما شده بود، یک شکم دوقلو زایید. دریا سالار از این پیش آمد سخت نگران شد، لذا عوض این که به ینگی دنیا برود، سر خر رزمناو را کج کرد و در کرانه جزیره هرمز لنگر انداخت. واسکو دوگاما اول ترسید پیاده بشود، لذا جهودی شمع و نام که به لباس مبدل کشیشی در آمده بود و اسمش را بابا سیمون پرسیمون گذاشته بود و زبان آزتک که زبان درباری ینگی دنیا بود مثل ابو ابن بطوته حرف می زد، کتاب تورات جیبی که در بغل داشت در آورد و استخاره کرد. از قضا کتاب حزقیال نبی باب چهارم آمد و نوشته بود: و قرص‌های نان جو که می‌خوری آنها را بر سرگین انسان در نظر ایشان خواهی پخت، و خداوند فرمود به همین منوال بنی اسرائیل نان نجس در میان امتهایی که من ایشان را به میان آنها پراکنده می‌سازم خواهند خورد. دستی به ریش بزیش کشید و گفت: از این قرار نانم توی روغن است. سپس صلیب به دست وارد بندر شد، خودش را لوس کرد، به اهالی خیر مقدم گفت و با همه به زبان آستک چاق سلامتی نمود. فرخشاد ناخدا سالار آنجا را شک برداشت، چون شب قبل شخص مجهول الهویه‌ای که لهجه خارجی داشت اختراع او را ربوده بود، و این اختراع عبارت بود از قوطی مخصوصی شبیه تلموش که در قبر پهلوی مرده می گذاشتند و این آلت خود به خود می پرید و خایه نکیر و منکر را شب اول قبر می خوابید. این بود که زنین شد و یخه چرکین بابا سیمون را گرفت و با پس گردنی او را نزد هرمز هرمزان استاندار استانداران جزیره هرمز برد. منجمین و ساحران و جنگیران لوزیتانی که سر ناخدا سالار را دور دیدند، این پیش آمد را به فال نیک گرفتند. منجم باشی رزناو رمل و استولاب دید، به پابوسی امیرالبحر شتافت و عرض کرد: طالع دولت روزافزون ما در غایت قوت است و اختر شوکت دشمن در نهایت ضعف. کشیش های متخصص مراسم عقد و زایمان و اعتراف و مرگ و میر که این سخن شنیدند، قند توی دلشان آب شد و به مصلا رفتند و شکر حضرت باری را به جای آوردند. پرانتز باز. فراموش نشود که کشیش ها و آخوندها در آن زمان هم ستون پنجم اشغالگران خونخوار فاشیستی بودند و به محض اینکه سر و کلهشان از دور پیدا می شد، مردم ماست‌ها را کیسه می‌کردند و پیه همه جور پیشامدهای شوم را به تنشان می‌مالیدند. پرانتز بسته. باری پس از این واقعه ماجراجویان و جانیان و دزدان دریایی لوزیتانستان بی سر خر پیاده شدند و پرچم دولت ابدمدتشان را جلوی بندر به اهتزاز درآوردند. دریا سالار واسکو دوگاما برای اینکه آیه شریفه اقربک تاریخ به عقب بر نمی گردد دروغ از آب در نیاید، گزارشی برای دسپراتوس به این مضمون تهیه کرد: الهی، نه به نام تو بلکه به نام عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما که در آسمان هاست، درود بی پایان و حمد بیکران شهنشاهی را سزاست که ربع مسکون بی چون و چرا به کف کفایتش جنات نعیم و حمیم قهرش مر طاغیان را نار جهیم است. ملکا، پروردگارا، جبارا، قهارا، قدارا، خدایگانا، تیغت برا و دشمنت فنا باد. اما بعد همین که به روز میمون و ساعت فرخنده بادبان برافراشتیم و قصد بلاد ینگی دنیا کردیم، پاسی نگذشت که ابری هیولا چون کوه هیمالیا از کرانه آسمان برآمد و طوفانی عظیم برخاست از غریو تندر و قررش برق و لغزش کوه، جهان چون شب ظلمات تیره و تار گشت. ناگاه اژدهایی سترک پدید آمد که از چشمش دود و آتش برمی آمد و از کامش ریم و نار جهیم. پهنای وی 300 فرسنگ بود و درازای او را خدا می دانست. چنان نعره برکشید که از نفیرش لرزه بر اندام لشکریان افتاد. من گفتم نترسید و تماشا کنید، هیچ زیانی نخواهد رسید، زیرا ما بر حقیم و برای سرکوبی قاصبی چون ناخدا کلمب می رویم. اسم اعظم خواندم و بر او دمیدم، لیک آتش گرم من بر هیزم تروی اثر نکرد، دم در کشید و همچنان حضرت یونس که در دل ماهی شد جمله کشتی ها را فرو داد. چون دیدیم که در شکم مار گرفتار آمده ایم، همه به سجده اندر شدیم و شکر حضرت باری را به جای آوردیم و دانستیم که خدا کریم و رحیم است، اما آزمایش ها خواهد کرد، چنان که بر ایوب پیغمبر صلوات الله و سلام علیه گذشت. مدتی بر این برآمد، از کشتیها پیاده شدیم و در شکم اژدها به سیر و گشت پرداختیم. جایتان خالی، جایی بود بس فراخ و شگرف، همچون دز اشکاف دیوان بود. به هر سو نگران بودیم و انگشت حیرت به دندان گزان، دالانها و دهلیزهای مصفا و کاخها و بساتین زیبا گسترده داشت. ناگهان سواری از جانب مسجد خرابه‌ای بیرون جست و قصد ما کرد، مبارز می طلبید. خفتان در بر و کلاهود فولادی به سر داشت، اسب بادپایی سوار بود و تیغی هندی بر میان و نیزه‌ای بر دست داشت که هر گاه بر سنگ زدی گذر کردی. چپ بر خانه زین نشسته بود، مرکب برانگیخت تا در میدان برابر من رسید. پناه به خدا بردم که ارحم الراحمین است. خواستم با خنجر چون خیار تر دونیمش سازم، لکن تیر را به چله کمان نهاده زه را کشیدم و شست را از تیر رها کردم. تیر قررش کنان از مهره پشت وی گذشت و به اسپرز آن پتیاره کارگر افتاد. اژدها عاجز شد که چه بلا خوردم، در تب و تاب آمد. من و لشگریان فوراً برگشتیم و بر کشتی ها نشستیم. اژدها که دید طعمه زیانکار است و آزار می دهد، ما را کنار جزیره ای از اقلیم پنجم قی کرد و با نهیبی سائق آسا یک موی از زهار خیش کند و به سوی من پرتاب کرده گفت هر وقت مرا لازم داشتی این موی را در آتش افکن، در دم به مددت خواهم شتافت، و خود ناپدید شد. این جزیره را که اکنون هرمز می نامند، در تلسم فولاد زره و اکوان دیو و وروره جادو بوده. تمام ساحلش مسلح بود به قلاع و بروج محکم شده با ملات و ساروج و مانند بیزه مرغ سپید که پای مور بران می لغزید. همین که در کنار جزیره لنگر انداختیم، هفت خان رستم را به چشم خود دیدیم و دام زنگوله دیو و علقمه جادو را در نوردیدیم، چنان که فردوسی طوسی افغانی علیه الرحمه فرموده چو مردم نماند آزمودیم دیو، چون این جنگ و پیکار و چندین غریو، دو دیگر که این دیو ناسازگار به تن سهمناک است و چیر سوار. خلاصه پس از هفت شبان و هفت روز پیکار خونین که با دیو و جادوگر و اژدها و سیمرغ و دوالپا و نسناس و سندباد دریایی و افریتیان و جنیان و پریان و از ما بهتران در پیوست، تلسم جزیره شکست و پیروزمندانه با لشکر و خواص و سرهنگان وارد هرمز شدیم. خیمه و خرگاه بزدیم و ضیافت تیار فرمودیم کردن. سفره زربفت گسترانیدند و خان سالاران کاسه های یشمی و بلورین و بارفتن و حلواهای رنگارنگ و لوزیات تر و میوه های گوناگون به پیش نهادند. بعد از آن به کشیدن طعام و آشامیدن شراب گلفام اشارت کردیم. مجلس عیش و نشاط برپا شد. ساقیان زهره جوین در لباس های سندس و استبرق و حور عین کمثال لول المکنون، یعنی سفید رویان سیاه چشم که چون مروارید نسفتهاند، اقداح راه ریاهی در گردش آوردند و مغنیان طربساز و سازندگان نغمه پرداز آغاز نواختن چنگ و عود و ارغنون کردند. هنوز سلاح و سرهنگان و نقیبان و یساولان و هیبت کافران و دبدبه فرعونیان که از حد و حس بیرون بود چون برق لامع می گذشتند و دستهی چون باد سرسر. با خود گفتم جل الخالق، الهی تو آگاهی و عالم سر و الخفیاتی. که ناگاه لشکر دشمن اندر رسیدند و به پیشگاه ما آمدند و دسته دسته و گروه گروه سر اطاعت و عبودیت و انقیاد بر زمین سودند و گفتند که از زمان حضرت آدم علیه السلام الی یوم الحاضر این جزیره در تلسم دیوان بوده است و کیومرث و افراسیاب تورانی هم نتوانستند تلسم اینجا را شکست، و شکر حضرت باری به جای آوردند. اما در خواص این جزیره دیاریست دلگشا و سرورانگیز و جانفضا و فرحامیز. عذوبت ما و لطافت هوا و نزاهت بساتین و تراوت سبزه و ریاحین این سرزمین را قیاس نتوان کرد. رشت جبالش سلسل جنبان عقل و دین و دره و ماهورش رشک خلد برین. منظرش بدی و مرتعش وسیع، هوایش همیشه بهار، زمینش چمن و گلزار، خیابانهایش فراخ، قصورش گستاخ. خلاصه سراسر باغیست چون گلستان ارم، آراسته به درختان نارنج و لیمو و شفتالو و گل مریم و کاملیا و عقاقیا، و زمینش پوشیده از سنبل و قرنفل و بر شاخ درختانش هوبره و بلبل. آسمان روشن و صاف، افق جو شفاف، مرغان و هزار دستان بیشمار بانگ برآورده به زبان فصیح تسبیح میگویند لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله حقا حقا. و سنگریزه ها از لعل و یاقوت و در یتیم، زبرجد و مرجان، کنگره قصرها از گوهر شب فروز و فیروزج و مروارید غلطان. سه جوی در وی روان است، یکی از خمر و یکی از شیر و یکی از انگبین. حوران شیرین بیان و عورتهای چرب زبان هرمز زنجیر خاطر و بلای مسافرند. بیت: چشم مسافر چو بر جمال وی افتد، عزم رحیلش بدر شود به اقامت. ولیکن مردانش کافر حربی، زنار بر میان و کف بر دهان، کفر گویان و پای کوبان بر کوی و برزن دوان می باشند و سلامشان بنداز آسان است. اما از جهت وضع نظامی این جزیره سهمناک دژیست که کلید هندوستان و ایران و توران و چین و مهاچین و جابلغا و جابلساست. این بود اندکی از هزار و مشتی از خروار از آنچه بر سر این حقیر فانی جانی گذشت. حال خاطر آتر مبارک تصدیق خواهند فرمود که با چون این ماجرا عذر فدوی خواسته است و حمله به ینگی دنیا و دستگیری ناخدا کلمب اجالتاً امریست بس دشوار و بلکه بیرو دروایسی محال. اکنون که زندگی جزیره به حال عادی برگشته، دستور دادیم قانون را در بندرگاه نصب کردند و گردن دریا سالار این جزیره را از بار سر سبک ساختند و بومیان را به مصداق آیات ربانی و کلمات سبحانی با آن جماعت از اهل کتاب که به خدا و روز دیگر یعنی قیامت ایمان ندارند و آنچه را خدا و پیغمبرش حرام کرده است حرام نمی شمارند و پیرو دین حق نیستند، کارزار کنید تا به دست خود جزیه دهند و حقیر شوند. هر کس جزیه پرداخت جان به سلامت برد و دیگران را به تیغ بیدریغ گذرانیدیم به مضمون آیه کریمه با مشرکان را یک سره بکشید، زیرا که مرگرزان بودند و بر ما واجب است که مشرکین را قلع و قمع بکنیم. و همچنین دستور دادم اموالشان را چپاول کردند تا مشمول نظر عاطفت پادشاهانه گردند، ولیکن چنان که خداوند خدا در سفر اعداد فرموده و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همسر نشده برای خود زنده نگاه دارید، این بود که زنان زیبا و دختران رعنا و نیکولقا را به سپاهیان سپردیم تا کام دل برانند و 4 سباه عمر را به خوشی و شادی بگذرانند. خب الباقی این گزارش آقای واسکو دو گاما رو بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم، روز شما بخیر. تا فردا.
خواهش.